بنابراین اونها باید دست از آتش افروزی بردارن، اون هم صمیمانه و صادقانه. وگرنه شما ای ملت ایران، شما ای پاسداران جن برکف، شما ای رزمندگان با ایمان ارتش، شما ای رزمندگان با ایمان ژاندارمری، چون در حق ژاندارمری ما حقا عناصر مؤمن داریم. من نمیگم عناصر غیر مؤمن نداریم، میگویم عناصر مؤمن داریم. بدونید شما که این بار شورای انقلاب مصمم است هر نوع پیشنهاد فریبکارانه، دغلکارانه، فرصت طلبانه گروه ها را در هر جای ایران باشد نادیده بگیرد و محکوم کند و به آن بی‌اعتنا باشد و با قدرت کامل تا آخرین نقطه جلو برود. به خدا سوگند که در عین این که الان با این قاطعیت نظرم رو ابراز می کنم، از این که یک انسان در یک گوشه ایران در این برخوردها جان دهد یا آسیب ببیند، عواطفم سخت آسیب می بیند و جریح دار می شه و ناراحت می شم. اما این تربیت اسلام است که ترحم بر پلنگ تیزدندان، ستمکاری بود بر گوسفندان. این رحمت که ددمنشان باید به کیفر خود برسند هر جا باشند. دعوت ما، دعوت اصلی ما، دعوت به صلح است و ان جنحوا للسلم فاجنح لها، این دستور قرآن. اگر به راستی به صلح تمایل نشون دادن، تمایل نشون دادن، تو هم تمایل نشون بده، بپذیر. ولی صادقانه خود قرآن میگه اونها که دغلکارانه پیشنهاد صلح میکنن فریب اونها را مخور. شورای انقلاب، رئیس جمهور و همه مسئولان باید توجه داشته باشند که اگر بار دیگر خدا اینا کرده ملت ما تجربه کند که اینها تحت تأثیر دلنازکی و عاطفه افراطی بیجا یا خدای نکرده وجاهت طلبی گول گروه های دغلکار را خوردن و خون مبارزان و مجاهدان شهید ما را در کردستان یا هر جای دیگر به هدر بردن، دیگر ملت از خطای اونها هم نخواهد گذشت. خوب، و مجاهد اسلام، و مجاهد اسلام مجاهدی نیست که بخواهن آمادگی رزمی او را با بزمهای شبانه میدان جنگ تأمین کنند. بالاترین رقم فحشا در ویتنام بود، اونجا که آمریکای مادی جهانخوار میخواست سربازهاش رو با بزم پرشهوت شبانه مسخ کنه و بعد ساعتی دیگر به صورت سبویی درنده به جان مبارزان ویتنامی بیندازه. مجاهد اسلام اینجور نیست. مجاهدان اسلام با عبادت و ذکر و یاد خدا شارژ می شوند و اشباع می شوند تا قتال و جهادشون بتواند قتال و جهاد فی سبیل الله بماند. اینه که اسلام دین مبارزه است و دین نماز و دین روزه، جهادش عبادت است. جهاد در فروع دین جزء کدام بخشه؟ جزء بخش عبادات. همچنان که نمازش عبادت است و مجاهدش نیایشگر است و نیایشگرش مجاهد. یادم میاد در سالهای 41 و 42 در جلسات سازنده گروه های مخفی مختلفه که برنامه های سازنده داشتیم، یکی از بحث های حساس همین بحث بود. نمازگزارانی که جهاد را فراموش کردن، اسلامشون یک بعدیست. مبارزان جن برکفی که نماز را کوچک شمردن، اسلامشون یک بعدیست. انفاق از مال گذشتن، جهاد از جن گذشتن، نماز و یاد خدا را در وجدان خود زنده نگه داشتن، همه با هم میشه اسلام، اسلام چند بودی. از ویژگی های خط امام همینه. امام در میان فقهای گرانقدر عالم تشیع یکی از ویژگی‌هاش همین چند بعدی بودنه. از نظر وسعت نظر امام هم فلسفه، هم عرفان، هم فقه، هم اصول، هم حدیث، هم قرآن، با همه اینها در دوران خودسازی شناختی و معرفتی خود را ساخته و پرداخته. و چند رشته از اینها را سالها در قم تدریس فرموده: فلسفه، عرفان، اخلاق، فقه، اصول. به همین دلیل خیلی باز می نگره، خیلی وسیع می نگره. خدایش بهترین منزلت و مقام عنایت کند، فرزند و نور دیده و شاگرد و تربیت شده نزدیک و پر ارجش استاد مطهری نیز در مطالعه و تحقیق و وسعت مطالعات دنبال روی استاد و مربیش امام بود. هم در فلسفه و عرفان مطالعه وسیع داشت، هم میکوشید تا اونجا که منابع و فارس، منابع فارسی و عربی به او امکان میداد، با فلسفه دنیای دیگر آشنا شود. هم در تفسیر و تاریخ و فقه و اصول و حدیث، و در این اواخر میکوشید مطالعات اقتصادی خودش را تکمیل کنه و توسعه بده. و در مسیر تدوین مجموعی برای اقتصاد اسلامی بود که این کارش ناتمام بود. ولی امام از مرحوم آقای مطهری وسیع النظرتر هست. خوب استاده، مربی، درجاتی بیشتر رفته. برخی مسائل که ماها با هم گفتگو پیدا می کردیم و می خواستیم نظر انتخاب کنیم، نظر امام که از راه می رسید می توانست اون شمول خودش رو نشون بده. یادم میاد حدود دو سال قبل در جو جوانان انقلابی یک نوع بگو مگو پیرامون مسائل خاص و چهره های برجسته خاص پیش آمد که برای انقلاب خطرناک بود. تلاش های ما، حتی تلاش های مرحوم استاد مطهری برای فائق آمدن بر این بگو مگوها بی اثر نبود، اما اثر قاطع نداشت. امام پیامی با نوار فرستاد و این پیام نوارش در بسیاری از مناطق ایران تکثیر شد و استخراج شد و استخراج شدهش باز در جزوه پولیکوپی در بسیاری از مناطق دست به دست گشت. اون پیام تاریخی، اون پیام نشان دهنده اسلام چند بعدی و دید عالی و از قله بالا به اسلام نگریستن و مثل همه پیام های دیگر امام و رهبر معجزه آسا اثر کرد. دوستان خیلی هاشون یادشون میاد اون درگیری را و اون تلاش های کم اثر ما را و اون اثر عجیب و شگفتی آفرین پیام امام را. اونجا خیلی خوب مشهود بود فاصله میان شاگردان و استاد. از ویژگی های خط امام وسعت نظر، اما چجور وسعت نظری؟ آهان، همینجا دو مرتبه گیر می افتی. برادر من، خواهر من، وقتی از صحبت نظر سخن می گویم مبادا با صلح کل بودن و خاکشیر مزاج بودن و با همه چیز ساختن و با هر اندیشه التقاطی سر سازش نشون دادن اشتباه شود. نه، امام در نظرهای اسلامیش معیارهای برنده و قاطع دارد، اما در عین داشتن معیارهای برنده و قاطع و در عین بیان این معیارهای برنده و قاطع در تنظیم روابط میان رهبر و امت، اون وسعت نظر و اون همسونگری و این که باید راهی برویم که حتی الامکان جذب کنیم و در حد ضرورت دفع کنیم، دافع در حد ضرورت، جاذبه در حد اعلای امکان، این از ویژگی های خط امام. خیلی هم دشواره آدم تو این خط بیفته و سازشکار عقیدتی نشه، نه روی خط سازش مکتبی که خط انحراف است، که خط شیطان است، که خط سقوط است قرار بگیره، و نه قدرت وسیع جاذبه را از دست بده و سراپا دافعه بشه. این از ویژگی های امام و خط امامه. اینه که اسلام دین چند بعدی است. داره وقت نماز میرسه، طبق سنت مسلمونی باید بحثو تمام کرد، ولی ناچار هستم 4-5 دقیقه دیگه یک اصل دیگر رو هم مطرح کنم. بحث به یک جمع‌بندی برسه. اسلام به نقش اقتصاد و عدالت اقتصادی در زندگی انسان فردی و اجتماعی اهمیت فراوان میده. دین زهد و پارسایی هست، اما نه زهد مرتادانه و صوفیگرانه، زهد انقلابی. زهد انقلابی کدومه؟ زهد صوفیگرانه کدومه؟ زهد صوفیگرانه این است که درویش آدم قانعی است، یک لقمه نون از هر جا بهش بدن با همون شکمش رو سیر میکنه و به دنیا بی اعتناست. این ضد اسلامه. پس چه زهدی؟ زهد علی چه کار میکنه؟ کار اقتصادی میکنه، قنات و چاه آب درست میکنه و مزرعه به وجود میاره و نخلستان میسازه و بعد این دستاورد اقتصادی را به جای اون که صرفا در مصرف خود و خانواده قرار بده، در خدمت محرومان قرار میده و این رو عبادت میدونه. اسلام به نقش اقتصاد اهمیت میده، اما اقتصادی که زیر بنای شخصیت انسان نشود. خیلی متنزل و نازل و فرو افتاده و سقوط کرده است انسانی که زیر بنای شخصیتش روابط اقتصادی باشد. اقتصاد مهمه ولی زیر بنا نیست. زیر بنای شخصیت انسان ساخت معنوی و اخلاقی و روحی اوست که باید این ساخت بیاد به روابط اقتصادیش شکل بده. بدین مناسبت میخوام اعلام کنم یک تز و نظر را. و از همه کسانی که دل به حق سپردن دعوت می کنم که حق پرستانه و خالصانه به این تز و نظریه توجه کنم. و از همه نزدیکان خودم می خواهم یاری کنن تا در اولین فرصت ما پیشگامان تحقق بخشیدن به این تز و نظریه باشیم. از همسرم، از فرزندانم و از نزدیکانم میخواهم یاری کنن تا پیشگام تحقق بخشیدن به این تز و نظریه باشیم. و آن اینه، پوسکنده و صریح میگویم، انقلاب اسلامی ما با روند و مناسبات اقتصادی موجود در جامعه ما در معرض خطر و آسیب قطعی است. چرا؟ برای اینکه در این بودش اسلامی نشده است. تکبیر رو آخر بذارید، عرض من دقیق بر وجدان ها بنشینه.